رادیوی آزادی
مجله خبری. رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه همراه با چندی از زیردستان سابقش که با گمانی از خود کردن بیش از 1 میلیارد سامانی بازداشت شده بودند، بحث های را در جامعه تاجیکستان از جمله میان کاربران شبکه های اجتماعی به میان آورد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برخی آن را بی سابقه و ضد اصول عدلیه می نامند و برخی دیگر اجرای عادلانه قانون. به اطلاع منابع رادیو آزادی، عبدالله‌زاده و شریکانش با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی از بازداشت رها شدند. ولی تحقیق پرونده ادامه داشته وعده دادند که بیش از 700 میلیون سومانی دیگر را نیز برمیگردانند. زید این گروه با ماده 245 قسمی 4 از آن خودکنی یا اسرافکاری به مقدار مخصوصا کلان و ماده 340 قسمی 2 ساختکاری تکراری با مسئولیت پیشکی از جانب گروه آدمان پرونده جنایی باز شده است. این دو بند قانون با پرداخت زیان رهایی را پیشبینی کرده است. به نظر حقوق شناس جمشید یاروف پشتی رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده چیزی دیگر می ایستد.
آزاد کردن این نفران از بازداشتگاه یک بار دیگر اثبات کرد که سیستم عدلیه، سیستم سودی، تفتیشات، پراکوراتور، از سود همه از یک دیگر وابستگی و در عموم همه باز از حکومت اجرایی وابستگی دارند و رول اساسی رو در این قضیه ها نه نقطه های قانون، نه طلبات قانون، بلکه مناسبت این نفران با ازغان اویله کلان، مناسبت آنها با مقامداران بلند پایه مقامات های قدرتی، با مقامداران حکومت و دیگر و دیگر نشان می دهند.
برخی بر اینند که رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده بازگو کننده آن است که در تاجیکستان قانون در نسبت همه برابر تطبیق نمی شود.
رجب علی اودینایف رئیس امید 88 وارو هم برای از خود کنین زندان کردن هم برای چه آزاد نمیکنن زید سعید برای چه همه مالکیت چه گرفتن چی یعنی به حساب دولت گذروندن برای چه آزاد نمیکنن یا اگر گریم عزت امونه برای نمیدونم 100 سومون یا 120 سومون گرفتن زندانی کردن یا دلیر امام علی زوقی دین زوقی بیگ سعید امینی نپرداختن اندوز که حتی هم خیلی مدعو مونده حکم برآوردن برای چی انسانی که 1 میلیارد تقریبا 1.5 میلیارد سومونی میدوزد از جاوگر باید رابطه خیش و تباری دارد.
راهگذران در دوشنبه در مورد رهایی شرطی افرادی که به تصرف میلیون ها سامانی بودجه دولت عیبدار می شوند نظر گوناگون دارند.
کسی داره هم در دیگه دولت ها می خیلی کسی داره مبلغ جبران میکنه از چی جوابش می تنه از سری سود مثلا
اگر چه هر کاری هست از روی قانون باید جواب تنه
قانون برای همه باید برابر باشد.
مقامات درباره جبران زیان و آزادی شرطی عصمت الله عبدالله‌زاده خبری ندادند. برای شرح موضوع رادیو آزادی به عنوان آژانسی کروپسیا و دادستانی کل نامه فرستاد و منتظر پاسخ است. نظر خودی عبدالله‌زاده و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. او از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود و در پی سنجش آژانسی کروپسیا در این اداره نسبتش پرونده باز شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
حکومت طالبان دسترسی به اینترنت را در بخش بزرگی از افغانستان قطع کرد. شهروندان این کشور ترس دارند که با این راه دری تماس آنها با جهان بیرون بسته می شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. مریم یک ساکن ولایت بلخ افغانستان که با نام مستعار با رادیوی آزادی صحبت کرد می گوید پس از محدودیت طالبان علیه زنان کاری آنلاینی پیدا کرده بود و ترجمانی میکرد. من نانرسانی خاندان هستم. قطعی اینترنت به زندگی ما ضربه سخت زد، گفت او از شهر مزاری شریف. طالبان به زنان اجازه کار و تحصیل نمی دهند و اینترنت یگانه وسیله بود که آنها کمترین امکانی پیدا کردن کار و تحصیل از طریق آن را داشتند. با قطع اینترنت ده ها هزار اداره های دولتی، خانه ها و شرکت های خصوصی در تقریبا نصف کشور از وای فای محروم شدند. سورایا که از کابل برای یک سازمان خارجی به طور آنلاین کار میکرد میگوید زندگی برای زنان افغان علکی بسیار دشوار است. تنها راهی به دست آوردن درآمد کاری آنلاین بود. حالا همان را هم از دست میدهیم. نظیفه دختری نورس که بعد از منع تحصیل دختران از جانب طالبان توسط اینترنت درس های آنلاینی میخواند میگوید پس از منع دختران برای تحصیل در مکتب از طریق اینترنت علم میاموخت. اما حالا اینترنت قطع شد و همه امیدم را از دست دادم. طالبان میگویند که بستن اینترنت برای جلوگیری از فساد اخلاقی و عملهای ضد شرعی است، ولی علمای اسلامی این را به اساس می دانند. فضل هادی وزین، عضو اتحاد علمای مسلمان در قطر گفت که قطع کامل اینترنت هیچ اساس دینی ندارد. اگر چیز نادرست استفاده شود، باید محدود شود، نه اینکه تمام ملت از پیشرفت محروم گردد. کارشناسان و صاحبکاران می گویند قطع اینترنت مشکلات اقتصادی را شدیدتر می کند. محمد از قندهار گفت کارهای شرکت ما تماماً باز مانده است. در عصر 21 جهان با اینترنت پیوست است. نبودن اینترنت مشکلات اقتصادی ما را بیشتر می کند. سازمان های حامی مطبوعات نیز بستن اینترنت را محکوم کردند. کمیته دفاع از خبرنگاران این اقدام را محدودیت بی سابقه نامید که کار خبرنگاران و دسترسی مردم به اطلاعات را خلل‌دار می کند. حالا قطع اینترنت پایتخت شهر کابل را فرا نگرفته است و معلوم نیست که محدودیت در تمام کشور جاری می شود یا نه. اینترنت موبیلی تا حال فعال است، ولی گرانتر و با سرعت پایین‌تر که کار را سخت‌تر می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما یک نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که این موضوع در برنامه نیست. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی و شهلا عبدالله.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما شرف رحیمی سردار ریاست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان که در بریفینگ آمادگی‌های تاجیکستان با نشست سران صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که این موضوع در برنامه نیست.
در روزنامه این نشست‌ها این مسئله درج نشده است و ما بررسی چون این موضوع رو به نقشه هم نگرفتیم، چون اینجا نشست هایی که ما در پیش داریم مربوط به مسائل همکاری و تحکیم یعنی رشد روابط میان کشورهای اتحاد دولت های مستقل است و قالب دیگری همکاری که ما سمیت اون رو یعنی نشست سران دولت های رو برگزار خواهیم کرد در دوشنبه، این مربوط به مسائل تحکیم همگرایی بیشتر میان دولت های آسیای مرکزی و روسیه است. یعنی این قالب های همکاری از اون سازمانی که شما منظورتون هست تفاوت دارد.
رد شدن این موضوع در حال است که در آغاز ماه سپتامبر برخی رسانه‌های روسی از جمله نشریه نیزنویس میگزیت نوشت که قرار است در دایره این نشست‌ها تاجیکستان تصمیم وارد شدنش به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا را اعلان کند. از این پیشتر در آغاز ماه آگوست وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی‌زاده در یک نشست خبری گفته بود که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن کشور را به اتحاد آمخته خلاصه خود را به حکومت می‌سپارد. محمد شمسدینوف کارشناس روابط بین الملل از دوشنبه میگوید که چند عامل به عضویت تاجیکستان در این سازمان مانع میشوند.
اول بستگی دارد به صاحب اختیاری، خصوصا در بخش اقتصادی. یعنی الیت تاجیکستان تا هنوز آماده نیست که بخش معینی نظارت اقتصادی خود را تقسیم کند. ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به این بیارد که تاجیکستان نظارت به اقتصادی خود را از دست بدهد. از جمله می تواند صنعت کشور ضرر بیند، زیرا امکان دارد که به بازار تاجیکستان مالهای زیادی کشورهای عضو سازمان وارد شوند که می توانند با صفت تر باشند. دوم، عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به سیاست داخلی نیز اثر کند. در مجموع جانب تاجیکستان تصمیم ندارد از صاحب اختیاری خود دست بکشد، چی در بخش اقتصاد و چی در بخش سیاسی.
موضوع عضویت تاجیکستان از آغاز روی کار آمدن اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 که در کشورهای غربی یک سازمان سیاسی زیر نفوذ روسیه دانسته می شود، همیشه خبرساز بوده است. در آستانه سفر نوبتی پوتین به دوشنبه که قرار است روزهای 9 و 10 اکتبر برگزار شود، این موضوع دوباره سر زبان ها افتاده است. هرچند در این اواخر روسیه چون پیشتره گروه های طرفدار از حساب دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی را برای ورود تاجیکستان به این سازمان زیاد فعال نگاه نمی دارد، اما پاسخ دوشنبه به این تلاش ها همیشه این بود است که در این راه شتابی ندارد و سود و زیان ورود به این سازمان را می آموزد.
درخواست تاجیکستان رد شد. سلوواکیا امرگین خولمورودوف یک پناهجوی تاجیک را از زندان رها کرد. و از سال 2022 به این سو بارها در سلوواکیا بازداشت و رها شده است، ولی این بار مقامات این کشور برایش سند حق اقامت دادند. من میرزانه بی خالقزاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امریدین خولمرادوف روز 23 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که برای حق اقامت کوتاه مدت دادن و هر 3 ماه آن را تمدید خواهند کرد. من از بازداشتگاه سچوفس بیرون شدم. مقامات اسلوواکیا در صحبت با من گفتند که بیگناهیت ثابت شد، تو در جامعه هیچ خطری نداری. آنها گفتند که ما همه آن نوشته های درخواست های تاجیکستان را تفتیش کردیم، هیچ کمبودی نیافتیم. اکنون در نزدیکترین فرصت به زندگی معمولیم برمیگردم، گفت او.
برای من یگان مشکلی نیست. من یگان مشکلی نیافتم. قبولیم دادن اولش، قبولی دویمش با همه همی را میتن، اول قبولی موقتیه، یگان بعدن آیست آیست میبینن که نفر نفری یگان مشکلی نباشه و او با آیست آیست با زینای بلند میروه. خوزی برای ما هم یک قبولی موقتی داده گیان، همی را میگن تا مدت 6 ماه نمیجا باید درسی اسلوواکی با آموزی و این نمیجا در قانون اسلوواکی را میآموزی. معلم هست، معلمه هست برای زبان آموختن و غیره. ای هر مراجعتی که هست با همین سوسیالی که گفتم پیشنهاد میکنیم مراجعت مونه.
روز 10 آوگوست امسال وی در بازداشتگاه کاشتسی سلاویک دست به گرسنه‌نشینی زده بود و به نقل او مقامات دادستانی پس از بازپرسی به او وعده تفتیش جدی پرونده‌اش را داده بودند. آن زمان در یک پیام خطی به رادیو آزادی تصمیمش را اعتراض از بی‌پروایی به قضیه‌اش دانسته بود. امیرالدین خانمرادوف تا حمله روسیه به اوکراین در کیف زندگی میکرد. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگام گذشتن از سرحد اوکراین به سلوواکیا با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد از تقریبا 2 سال در اول سال 2024 رها گردید، ولی هنگام عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. مقامات سلوواکیا این شهروند تاجیکستان را خطرناک به امنیت کشور نامیدند. دادگاهی در سلوواکیا روز 19 ژانویه امسال او را از بازداشت رها کرد، اما به گفته خودمرادوف در ماه فوریه سال 2025 در وقت پیشنهاد دوباره حجت ها برای پناهندگی باز دستگیر شد. پیوندانش قبلا گفته بودند که او در تاجیکستان به برانگیختن کینه و عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی متهم است و خیلی بر وقت دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی قرار حبسش را صادر کرده بود. امیرالدین خالمرادوف در گذشته در شبکه اجتماعی ادناکلاسیک با امضای محمد جان عمرف سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. خودش در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت یک مدت با جانبداری از گروه 24 کمبودیهای حکومت را مینوشته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اداره سازمان ملل متحد در ازبکستان گفت که از پلهای گلناره کریموا که از شویسر برگردانیده شده اند، 20 میلیون دلارش برای بهتر کردن شرایط مکتبهای دیهات این کشور روانه خواهد شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در اظهارات رسمی آمده است که کمیته ادارکنی بنیاد ایشانج یا باوری که سرمایه های دختری زندانی سابق پرزیدنت ازبکستان را نظارت میکند، قرار کرد که با این مبلغ ها در بهبود شرایط اجتماعی مکتب های دیهات این کشور سهم گذار شود. منظور طرح مطابق شوی به تغییرات اقلیم و تامین آب، سانیتاریه و تازگی در مکتب ها است که از 1 اکتبر در ازبکستان راه اندازی خواهد شد. بر اساس این طرح باید 45 مکتب دیهات ازبکستان را پورا تعمیر کنند. این مؤسسه ها را با آب آشامیدنی، اتاق های زمانوی دستشویی، نظام گرمی دهی و منبع های اکولوژی انرژی تامین خواهند کرد. این مبلغ گذاری برای بهبود شرایط تحصیلی بیش از 31 هزار خواننده مکتب با خصوص دختران نورس مساعدت خواهد کرد. علاوه بر این، یک قسمی پولها را بنیاد ایشانج باید برای تشکیل درس‌های اکولوژی و دوره‌های آموزشی برای 2700 آموزگار در موضوع‌های تازگی و گیگینا روانه می‌کنند. در ازبکستان که شمار اهالی تارفت افزایش می‌یابد، 1,400,000 کودک در مکتب‌های تحصیل می‌کنند که آنجا آب آشامیدنی پورا یا قسمان تامین نیست. کانستانتین ابالینسکی، سفیر شویسریا در ازبکستان گفت شویسریا با آن افتخار میکند که ذخیره های در نتیجه بازگردانی مبلغ های به دست آمده با سرمایه های جدی و استوار با کروپسیا و منفیت آور برای مردم ازبکستان تبدیل میشوند. ازبکستان ماه آوگوست سال 2022 با شویسریا سازشنامه بازگردانی پول های مصادره شده دختر سابق پرزیدنت ازبکستان را امضا کرد. همان سال زیر نظر سازمان ملل بنیاد ایشانج تأسیس شد که وظیفه‌اش مدیریت این پول ها می باشد. در عموم با درخواست حکومت ازبکستان در بانک های شویسریا به مبلغ 840 میلیون دلار سرمایه گلناره کریموا مسدود شده است. تا حال بازگردان 313 میلیون دلار موافقه شده است، چون مقام غیرقانونی داشتن این مبلغ ها را اثبات کردند. ماه اپریل امسال حکومت ازبکستان باری اول درباره طرز صرف مبلغ های از حساب گلنورا کریموا در شویسیا برگردانیده شده گزارش داد. آتابک فاضل کریموف معاون وزیر اقتصاد و مالیه ازبکستان ماه اپریل در یک نشست خبری گفت که پول های برگردانیده شده در میان ساحه های بهداشت و معارف کشور برابر تقسیم کرده می شود. داستان کلی ازبکستان می گوید حجم عمومی ضرر مالی رسانیده گلنورا کریموا با منفیت دولت و شهروندان 1,270,200,000,000 سوم معادل 1,651,000,000 دلار آمریکایی حساب شده است. کشورهای اروپایی او را در گرفتن صدها میلیون دلار پاره از شرکت‌های مخابراتی و هم قانونگردانی پول از راه نقشه‌های کرپسیونی عیب‌دار می‌کنند. ماه مارس سال 2020 دادگاه شهر تاشکند گلنارا کریموا را در تشکیل گروه جنایی، قلابی، ازان خودکنی، قانونگردانی پول‌های با راه جنایی به دست آمده به 13 سال و 4 ماه زندان محکوم نمود. گلنارا کریموا تا آغاز سال جاری در زندان زنانه زنگیاتا قرار داشت و بعد آن به محبس سکونتی انتقال داده شد.
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنجی شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. به طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34% از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59% از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبداللهجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کانستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کانستیتوسیا هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کانستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر سول که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبداللهجانوف پیدا می گردد. وی همراه دو سروزیر دیگری سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت و شنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت و شنید حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت و شنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح. ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد. همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبداللهجانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود. وی به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف، تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفت و شنید های صلح، روز 17 آوگوست سال 1994 در یکی از بوستانسراهای وزارت کارهای خارجی روسیه با میان روی مسئولان این وزارت به عمل آمد. عبداللهجانوف نه تنها سفیر رحمانوف بلکه اینچنین نامزد آلترناتیوی او در انتخابات پرزیدنتی بود. رقیبی بود که با تلاش‌های رحمانوف در پایان سال 1993 از کرسی سروزیر محروم گشته و حالا شاید نقار می‌خواست. ابراهیم عثمان نماینده دولت در مذاکرات صلح تاجیکستان میگوید حکومت آن وقت آنگونه ضعیف بود که در یک سال 4 بار سروزیر عوض شد.
سال 93 عبداللهجانوف، 94 سمدوف، 95 کریموف، 96 عظیموف، یعنی هر سال یک سروزیر یک سال میرفت. این نشانی اون بود که وضع خود استرکتوری دولت ما سرمون گشت گم بود و ایش نبود.
اما ایواز شدن عبدالله جانوف چیزی دیگری بود. آذر مرسالیف شارح کمرسان چاپ مسکو آن وقت نوشت عبدالله جانوف می توانست به یک چهره آشتی آور و ترازویی هم برای طرف های نزای تاجیکستان و هم برای روسیه و ازبکستان تبدیل یابد. تعویض رحمانوف با عبدالله جانوف به نوشته مرسالیف چنین معنی داشته می توانست که همه اشتباه های دوره جنگ و همه خاک و خون به نام رحمانوف ثبت می گردد و اکنون شخصی می آید که گویا در این همه دست مستقیم نداشت. و اپوزیسیون که حالا از خارج این همه را با دقت مشاهده میکند از اسب خشم پایین میآید. خاصه که به گفته عبدالمجید دوستیوف معاون اول رحمانوف در شورای عالی سال 1994 عبدالله جانوف به اپوزیسیون بیگانه نبود.
همون وقتا میگفتم امروز هم میگم که عبدالله جانوف عبدالملک و سروزیر تعیین کرده حکومت مخالفین بود و بعد رفته کارو و رفت آمادگی و مثال واید پیش جنگ گرفتن ما ماتریال همه چی رو مختم با امضای رئیس حکومت عبدالله جانوف دسته ها تشکیل شده بودن و مبلغ زیاده از بودجه دولتی جدا شده بود تا 16 سیسیه رو.
مطبوعات روسیه آن وقت نوشت هرچند رحمان و عبدالله جانوف از هم فرق کم دارند، احتمال ناراضیگی مردم از وضع کشور از زوراوری و بیرحمی پیروز شدگان جنگ، مخصوصا شیربچه های فرانت خلقی کولاب، از اشغال منصب های حتی خردترین بازور سلاح و همتو در حسرت دوره های آسایشتهی حکومت خوجندی ها به طرفداری از عبدالله جانوف رای دهند. خود عبدالله جانوف به تکرار میگوید وای در واقع غالب این انتخابات بود.
ما سازوار باوری 79% انتخاب کنندگان گردیدیم. ولی رژیم امروزه با نیرنگ های سیاسی آواز انتخاب کنندگان را 52% بر جانب خود و 48% را گویا به ما هدیه کرد. ما از گردی همایی اعتراضی به خاطر صلح و صلاح در جمهوری دست کشیدیم. ولی خود را همان و نسبت حکومت در موقعی اپوزیسی کنستروکتیوی اعلام داشتیم.
شکست عبدالله جانوف در انتخابات طوری شرح داده شد که گویا روسیه برغم تلاش های ازبکستان تصمیم گرفت به رحمانوف تکیه کند. به نشان اعتراض از آن که طرف حکومت انتخابات و رفرندوم را به شرکت اپوزیسیون برپا کرد، فعالیت های نظامی اتحاد اپوزیسیون تاجیک تقریبا در همه جبهه هایش بیشتر شد و نخستین بار پایگاه آن در داخل کشور در طویل‌دره ظهور کرد. درباره حمله به طویل‌دره و اشغال آن اپوزیسیون فیلمی مستند بنوار گرفت که در آن یک ارتش منظم و مسلح و صدها مجاهد با انگیزه قوی نمایش داده می شد.
تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم منزل الكتاب سرع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم و زلزلهم بفضلك و كرمك و جودك و رحمتك يا ارحم الراحمين.
نعره تکبیر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
با یک از میراث خونه روی ایمان روانی پای ما به دشمن بسنگر. با یک از میراث خونه روی ایمان روانی پای ما به دشمن بسنگر.
در این بین عبدالله جانوف جنبش احیای ملی را تأسیس داد که دو سروزیر سابق دیگر عبدالجلیل صمدوف و جمشید کریموف هر دو هم از شمال نیز به آن اعضا شدند.
حالا چون سخن از حرکت احیای ملی رود اکثرا از نام سه تن سابق سروزیران جمهوری یاد میکنند. ولی باید قید کرد که با این حرکت دیگر قوه‌های سیاسی و سازمان‌های جمعیتی به مثل اتحاد قوه‌های پروگرسیوی تاجیکستان، بنیاد دستگیری اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری، شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت، جمعیت تاجیکان مسکو و سازمان‌های سیاسی و جمعیتی از ولایت کوهستان بدخشان، حصار نیز شامل هستند. مقصد ما هم هر چه زودتر حل شدن قضیه تاجیکستان است.
در حالی که گفتشونید حکومت و اپوزیسیون به بنبست رسیده و درمانده بود و یک نیروی سیوم میخواست روی صحنه آید، روز 3 اپریل سال 1995 در تاشکند ملاقات پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف با هیئتی از نمایندگان اپوزیسیونی تاجیک برپا شد. در آن کریموف پیشنهاد کرد دوره چهارم گفتشونید صلح تاجیکان در تاشکند برگزار شود. چند نگذشته در کابل ملاقات غیرعادی سران دو جانب امام علی رحمانوف و سعید عبدالله نوری با وقوع پیوست. با گفته پژوهنده صلح تاجیکان ابراهیم عثمان، این ملاقات راه را به ادامه گفتشونید باز کرد.
در ملاقات 19-20 می در کابل، سازش نامه بین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف و رئیس اتحاد نیروهای اپوزیسیون سید عبدالله نوری به امضا رسید. این حجت به نام سازش نامه است و در آن تاکید شده است که جانب ها خواهان ادامه مذاکرات هستند، خواهان حل پرابلم تاجیکستان برای صلح هستند و جانب ها به طرف های مذاکره کننده به هیئت های خود سپارش می دهند که هر چه زودتر در المعطا واقعی کنند و مسئله مهمترین مذاکرات صلح تاجیکستان، مسئله اشتراک نیروهای اپوزیسیون و مردم گریزه شده در اداره کنی دولت تاجیکستان را بررسی نمایند. و طبق انامی سپارش بعد یک هفته در المعطا دوره چهارم مذاکرات صلح تاجیکان شروع شد. یعنی مذاکرات از بنبست به تفعیل این واخری برآمد.
بعد از چندین سال رحمانوف در همان تالاری که با نوری ملاقات کرده بود این طور گفت:
من خودم آمدم. اگر به یاد داشته باشید دیگرش نمیگه که در همان وقت در اینجا چگونه حکومت قرار داشت. در اینجا حکومتی وای بود، یک فیصد حکومت سر وای حکومت حکمتیار 25 کیلومتر دورتر و هر روز 12 رکیت کابل را میزد. قصری برای جا کرده بلنگار بود، یک تیرزده یک جای خرابه بود. ما نترسیده نحراسیده، اولا که مقصد نهایی من برای مذاکرات، برای گفتشنید، برای واخری، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک سرجم نمودن آن بود.
در روزهایی که رحمانوف این سخنان را می گفت، نوری در بیمارستان میونخن در آلمان تحت نظر پزشکان بود و نیز گفت از آن ملاقات تأثیراتی خوش دارد.
واقعا ملاقاتی که اولین بار ما با آقای رحمانوف در کابل داشتیم، اگرچه یک ملاقاتی ساده و طوری بود که اونقدر گمان می رفت که اونقدر نتیجه نداشته باشد، ولی در اون ملاقات نفهم می کنم که زربینایی صلح تاجیکستان گذاشته شد و این باعث شد که ما از اون و بعد در اون توافقات شفاهی که با هم کرده بودیم و با هم قول دادیم که ما کوشش میکنیم که صلح به نتیجه برسد، کوشش میکنیم که مردم برگردن به تاجیکستان و همچنین کوشش میکنیم که این جنگ و این مصیبت هایی که هستن از بین برن.
دوره نوبتی گفتشونی در تاشکند برپا نشد. به نظر رسید که تاثیر ازبکستان بر رحمانوف به مراتب کاهش یافته و حتی به نیستی رسیده است. حالانکه رحمانوف سال پیش اسلام کریموف را پدر ملت تاجیک مینامید و کریموف هم دیگر پنهان نمیکرد که مشورت های او به کرملین و تانک و زیرپوش و افسران وای رحمانوف را به قدرت رساندند و او بود که اولین شده با نامه ویژه به عنوان دبیر کل سازمان ملل هنوز در سال 1992 توجه جامعه جهانی را به جای تاجیکستان جلب کرده بود. اما باید گفت آن وقت نامه کریموف بر ضد اپوزیسیون و به خصوص تورجان زاده بود، ولی اکنون کریموف رحمانوف را تنقید میکرد.
رحمانوف еще не созрел до конца, что только политические переговоры.
رحمانوف هنوز پوره درک نکرده است که فقط با گفتگوی سیاسی و مصالحه میتواند وضع را آرام کند. گفتشنید تا حالا چیزی نداد بغیر از تکرار دستاورد تهران. اگر همین طور رود، موقع رحمانوف از امروز هم دیده ضعیف‌تر خواهد شد.
میانه‌روی سازمان ملل متحد در این مذاکرات امکان داده بود که وضع تاجیکستان هر 6 ماه در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. ایالات متحده که در ابتدا بیشتر با وضع یوگسلاوی سابق سرگرم بود، بار اول در آغاز سال 1995 سببهای جنگ تاجیکستان و وضع فعلی روند صلح را در کنگره بررسی کرد. ماه مارس همین سال دو رهبر اپوزیسیون، حاج اکبر توراجان‌زاده و محمد شریف همت‌زاده، به ایالات متحده دعوت شدند. مقامات ایالات متحده این را هم می‌دانستند که سازمان کنفرانس دارتموت هنوز در ماه مارس سال 93 اولین بار مکالمه دوامدار برخی از نمایندگان حکومت و مخالفان را سر کرده بود. سازمان مذکور از سال 1960 به این طرف با مقصد تبادل افکار گفت‌وشنید شهروندان ایالات متحده و اتحاد شوروی را برپا می‌کرد. از مؤسس و رهبر این گفتگوها سناتور سابق هال ساندرز میپرسم از چه کنفرانس دارتموت در میان چندین نزاعی که در قلمرو شوروی سابق اتفاق افتاده بود تاجیکستان را انتخاب کرد؟
یکم، اهمیت استراتژی تاجیکستان برای امنیت روسیه و آمریکا، کشور در مرز چین و افغانستان و ایران. دوم، ما مشاهده کردیم که با وجود جنگ خونین در تاجیکستان هیچ یکی از سازمان‌های غیر دولتی به این کشور توجه نمی‌کرد. ما خواستیم این خالیگاه را پر کنیم.
این مکالمه غیر رسمی شاید دو هدفی اساسی داشت. اولین که در باره نزاع در تاجیکستان اطلاع دست اول جمع آورده می شد و ثانیاً به واسطه این افراد اندیشه و نظریه های ایجاد صلح شکل گرفته به افکار اجتماعی تاجیکان و از آن را به گفت‌وشنید صلح وارد می گشت. جناب ساندرز افزود چندی از شرکت کنندگان مکالمه عضو هیئت‌های مذاکره کننده طرف‌ها شدند و چندین اندیشه برون رفت از بحران بعداً در گفت‌وشنیدهای رسمی رو زدند و حتی عملی گشتند. سر از دور سوم مذاکره در اسلام آباد ایالات متحده اظهار داشت می‌خواهد در آنها به حیث ناظر شرکت کند. اتحاد اپوزیسیون تاجیک به چنین شرکت رضایت داد ولی طرف حکومت رد کرد. هرچند برخی از اعضای با نفوذ هیئت دولت در گفت‌وشنید صلح این ردیه را یک اشتباه سیاسی خواندند، اقرار کردند که روسیه شرکت آمریکا را در گفت‌وشنید صلح تاجیکستان نمی‌خواهد، ولی در اکثر نشست‌های بعدی نمایندگان آمریکا به حیث مهمان در گفت‌وشنید شرکت می‌کردند. همزمان با گسترش ناظران گفت‌وشنید عامل‌های تأثیر بر جریان آن نیز افزایش می‌یافت و باز هم همزمان عصبانیت مسکو و هراس آن از رها شدن روند از دستش احساس می‌شد. سرور هیئت اپوزیسیون در گفت‌وشنید صلح حاج اکبر توراجان‌زاده بار از تالار صحبت‌های سنگین بیرون آمده گفته بود هرچند مذاکرات با میانه‌روی سازمان ملل جریان دارد، در اصل طرف‌ها مجبورند همیشه تصمیم‌های مسکو را عملی کنند.
А в самом деле мы сегодня прямо им сказали, что, к сожалению, ход нашей переговоры ведется под эгидой ООН, но всегда мы вынуждены делать то, что планирует или решается в кабинетах в Москве.
و عضو دیگری هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سابق محبوس سیاسی جمعه‌بای نیازوف که بعد از دور اسلام آباد و با تلاش‌های فداکارانه سفیر ایران در تاجیکستان علی اکبر شبیستری در قطار 57 نفر دو جانب به آزادی رسیده بود میگوید
در همان واخوری الماتو دو طرف ساعت 2 شب به افاق آمدیم که اون مسئله هایی که ما مانده بودیم حلش رو دو طرفه یافته بودیم و فردا در مجلس پلنری میگن عمومی به بویست این چیز رسما امضا میشد از هر دو طرف، لیکن در یک شب بعد شبانه پرید آمدن وزیر کارهای خارجی روسیه آلبرت چرنیشوف وضعیت دیگر شد و فردا طرف حکومت از امضا گذاری دست کشید.
عامل‌های زیادی روسیه را وادار کردند سیاستش را نسبت به وضع تاجیکستان تغییر دهد. بر زمین ظهور نیروی سیم عبدالله جانوف، اولین شورش محمود خدابردیف با طلب استعفای اطرافیان رحمانوف و جدا کردن قرغان‌تپه از کولاب برای دیپلمات‌های روسیه دردسر ایجاد کرده بود. تلاش های افزاینده ازبکستان و ایالات متحده به تأثیر بیشتر در صلح تاجیکستان، در حالی که تاشکند تا رفت از مسکو دورتر می لغزید و به واشنگتن نزدیکتر می شد و در حالی که روسیه در بحث بالکان از امریکا شکست خورده بود و اکنون جنگ نوی در چچنستان خودش آتش گرفته بود، دیدگاه نوی را تقاضا می کرد. علاوه به همه این، حرکت با سرعت جنبش طالبان افغان به سوی مرزهای ادامه داشت که روسیه آنها را مرز خود می نامید. مشاوران یلسین آشکارا به او می گفتند با این حال در تاجیکستان نیز روسیه را شکست انتظار است که مجبورش خواهد کرد در یک شب مرز خود را به اورال کوچ دهد. پرزیدنت روسیه بوریس یلسین 19 ینوری سال 1996 در ملاقات سران کشورهای مشترک المنافع در مسکو عصبیانه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف خطاب کرد که تا کی روسیه او را روی دست گرفته گردد، تا کی نیروهای روسیه حکومت او را محافظت کنند. رحمانوف گفت پیشروی ها هست و مستقیما با رهبر اپوزیسیون در گفت و شنید است، اما پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف این حرف رحمانوف را به پایه خواند و گفت طبق اطلاعی که وی از سران اپوزیسیون دارد، رحمانوف صدقا صلح کردنی نیست. سران کشورهای همسود به رحمانوف 6 ماه مهلت دادند با مخالفان خود زبان مشترک پیدا کند. این گردش کلیه بود که سرعت گفت و شنیدها را افزود. ملاقات های رحمانوف و نوری بیشتر شدند، راه حل نزاع روشن‌تر گشت، اما وقت زیاده از دست رفته بود و طرف ها دیگر فرصت کافی نداشتند جزئیات نظامنامه کمیسیون آشتی ملی، تقسیم دقیق سهم اپوزیسیون در حکومت و مسئله های مهم دیگری را حل کنند. نقض آتش‌بس اینجا و آنجا ادامه داشت و اعتماد طرف ها به همدیگر به درجه کافی قوی نبود. در نیمه های ماه سپتامبر سال 1996 حکومت یک قدم دیگری گذاشت که اپوزیسیون را در هم زند. در غرب میان برخی از فرماندهان اپوزیسیون و نمایندگان نهادهای قدرتی دولت سازشنامه علیحدہ به امضا رسید. صاحب یکی از امضاهای زیر این سند فرمانده غرب میرزا خوجا نظاموف میگوید این نه اشتباه بلکه کمک به روند صلح بود.
در حقیقتا وقتی که ما بار اول پروتکل غرم رو آتش بس رو امضا کردیم، راضیگی رهبریت رو من نگرفته بودم، چون که من فکر میکردم که در همون لحظه ها ممکن که آنها برای گفت و شنید راضی نشوند و پیشتر هم در این مسئله ها بعضن صحبت ها میکردم مخابراتی، بعضن میگفتن که مقصد وظیفه قماندان مذاکرات کردن نیست، وظیفه قماندان این جنگ است. و من از نقطه نظری که ممکن یا درست کرده بودم یا نادرست کرده بودم، خیلی میفهمیدم که عاقبت همه این جنگ ها صلح است.
حکومت با فرماندهان وارد گفت و شنید شد، اما شرکت گروه عبدالله جانوف را در گفت و شنید نخواست. ابراهیم عثمان:
به کدام معنا؟ آخری سال 96 عبدالله جانوف به سازمان ملل متحد عریضه نوشت که به ما هم رخصت دهید در مذاکرات صلح تاجیکان اشتراک کنیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد جواب داد که مذاکرات صلح تاجیکان در اساس رضایت هر دو طرف شروع شده است و تنها رضایت هر دو طرف میتواند قوه دیگر در کار رسانی اون را معین کند. در ماه ینوار در هم مذاکرات ینوار سال 97 که من به شما ذکر کردم، چندین دفعه طرف مخالفین پیشنهاد کردند که باید گروه عبدالله جانوف هم در مذاکرات اشتراک کند. همین نقطه نظر میگم که خب اونا سراغ داشتن، راهی همکاری کردن رو با اتحاد نیروهای مخالفین. این همکاری چی شکل می داشت اینش من گفتم نمیتونم، لیکن اونا در اون قوه یک نوع وسیله بازگشت خود رو به حکومت میدیدند، میخواستن که همین استفاده کنند.
پس از 4 دوره دیگری گفت و شنید و 4 ملاقات رحمانوف و نوری، در 27 ایونی سال 1997 بالاخره سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. طبق آن کمیسیون آشتی ملی تأسیس یافت و اولین جلسه‌اش را در مسکو برگزار کرد، اما ورود آن به تاجیکستان باعث بحث شد که نیز از دیدگاه طرفین گواهی می‌داد. حکومت با بازگشت حاج اکبر تورجانزاده در یک هواپیما با سید عبدالله نوری مانع شد. شام آن روز جناب نوری چنین گفت:
متاسفانه چون هر وقته باز هم دشمنان این ملت، دشمنان صلح و آشتی و دشمنان وحدت ملی تاجیکستان در عرفه بازگشت ما دسیسه جویی کردند و اعلامیه پخش کردن یا انکترش آوازه هایی را پخش کردن که استاد تورجانزاده که در تمام دوران مبارزه سیاسی همراه ما بودند و در تمامی مبارزه های جهادی هم با ما بودند و میتون گفت که در واقع بهترین سندها و عمدترین سندهای این آشتی ملی با دست این کس به امضا رسیدند و میتوانم بگویم که اولین و اساسی ترین شخصی که همه را ترغیب به صلح و آشتی کرد همین شخصیت بودند. آنها گویا این که نمیتونند به وطن برگردند، تنها اعضای این کمیسیون مصالحه ملی میتونند که به وطن برگردند. با تماس هایی که با جناب داستیوف داشتیم و چنین توافق رسیدیم که این همه آوازه است و گپ های کوچکی است و از جمله آن سخن هایی که از نام جناب داستیوف پخش کرده بودند که مانع بازگشت جناب آقای توراجان‌زاده میشد آنها را رد کرد و ما هم چون به این توافق رسیدیم آماده هستیم انشاءالله به خواست خداوند تبارک و تعالی با وجود مشکلاتی که در داخل دیده می شود فردا عازم وطن خواهیم شد.
به عقیده کارشناسان توراجان‌زاده برای سخت‌سری هایش در گفت‌وشنید های صلح مورد بدبینی طرفی حکومت قرار یافته بود، ولی از سوی دیگر کوشش می شد تأثیرات ایجاد شود که نوری با توراجان‌زاده از هم فرقی زیاد دارند و در بین آنها رقابت برای قدرت وجود دارد. در ایجاد چنین فضا هواخواهان تندروی هر دو سرور نیز سهمی معین داشتند. اما الیویر روا خاورشناس فرانسوی میگوید حکومت نتوانست در بین سران اپوزیسیون اختلاف سیاسی به وجود دارد و بناهن از رقابت های خصوصی استفاده کرد.
توراجان‌زاده بیشتر نفر بیشتر سیاسی بود و ملا نوری نظرش در این زمان بیشتر ایدئولوژیکی بود. ممکن هم که رقابت شخصی وجود داشت، اما در کار سیاسی این کار توراجان‌زاده بود.
به قول جناب روا بسیاری از بحران‌های بعدی نه از جمله در مرز افغانستان در کافرنهان، طویل‌دره و اطراف دوشنبه با هدف ایجاد شدند که در میان رهبران و فرماندهان اپوزیسیون حداقل ناباوری و حد اکثر خصومت به میان آید. چون این حال میتوانست به حکومت کمک کند که سازش‌های صلح را به منفعت خود عملی نماید. رئیس کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان و رهبر اتحاد اپوزیسیون سید عبدالله نوری از بحران مربوط به بازگشت 300 رزمنده اپوزیسیون یاد کرد که اول مدتی دراز مرزبان‌های روس آنها را نگذاشتند از افغانستان وارد تاجیکستان شوند و سپس از زیر کشتیه که میبایست آنها را به ساحل وطن انتقال میداد بمب بزرگ کشف شد.
همونجا کمتر هوشیاری نمی‌کردن، اون بمب کشف نمی‌کردن، اصلا همه در اونجا می‌مردن و بعد این دیگه این هم با چند روز بعد از حادثه‌ای همین که لطیفی بود ما فکر میکنم که دیگه جمع آوری کردن این گروه ها خیلی مشکل بود. شاید همون یکی از همون جاهایی بود که دیگه اصلا کسی رو کنترل کرده نمیشد.
قتل عضو کمیسیون آشتی ملی آتاخان لطیفی گویا ادامه کشتار افراد سرشناس در تاجیکستان بود و پیش از آن خبر کشتار نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمانی که به صلح تاجیکستان کمک میکرد، همگان را به وحشت آورده بود، آن گونه که حقوق شناس تاجیک قیمت رضایوا یاد میکرد.
کشتار این هر یک فردی که فرض کردیم برای خلق و برای مردم عزیز است، این باز وضعیت متشنج‌تر کردن است. ما در وادی قراتگین 4 نفر نماینده ملل متحد به قتل رسیدند که همون مردمی همون وادی از حساب کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد فکر می‌کنم که سال آخر زندگی خودشون را می‌بردند. اینم یک داغ است برای ملت تاجیک، برای مردم منطقه اونجا. من فکر می‌کنم که این کشتارهایی که میشن این کشتارهای فرمایشی هستند.
بعد از یک زد و خورد بین همه گروه های اپوزیسیون در نزد دفتر کمیسیون آشتی ملی، نایب رئیس این کمیسیون از طرف حکومت عبدالمجید دوستیف چنین گفته بود:
طلب جانب حکومتی در کمیسیون بود که مادام که طبق سازشنامه‌ای به امضا رسیده امروز وکالتی یا جوابگری عمل غیر قانونی رزمندگای اینات به زیمه خودی رابریت اینات است، برای همین از اونا طلب کرده شد که اونا را دستگیر کنن و خل سلاح کرده و مقامات های حزب حقوق جمهوری طبق قانون‌های عمل کننده سپرد.
یکی از بحران‌های شدید در ماه مارس سال 1998 ضمن رویدادهای کافرنهان به وقوع پیوست. آن وقت جناب تورجان‌زاده به خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ساجده میرزا چنین گفت:
در طول دو سه سال اخیر همیشه می‌خواستند با راه ایجاد اختلاف بین رهبریت اتحادیه اپوزیسیون، خصوصا رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان، بین استاد نوری و بنده یک فرق قائل باشند، به دنیا بگویند که این یک صلح‌خواه است، این دیگر صلح‌خواه نیست، و با این را می‌خواستند اختلاف ایجاد کنند. تا امروز موفق نشدند، بعدی بازگشت این توطئه را ایجاد کردند تا به مردم داخل و به خارج بگویند که ببینید فلانی آمد، باز بنا جنجال‌ها شروع شد، که البته اینا بسیار تهمت‌های آشکارا هستند، توطئه آشکار بر علیه من هست. منم مثل هر یک فرد تاجیکستان میخوام که در کشور ما صلح و آسایشتگی و آرامی باشد. واقعا در تلویزیون وقتی گفتم که این اسیرها در دست نیروهای ما هستند، بعضی برادرای خود ما رو سرزنش کردند که چرا شما این حرف زدید. من از این برادرام سوال دادنی هستم توسط رادیوی شما که مگر مجاهدان مجاهدای ما نیستند؟ چرا راهبرها به شکلی قوه یک شخص سیوم صحبت میکنند، دو طرف رو به صلح و صلاح دعوت میکنند؟ کدام طرف از این دو طرف؟ مگر یه طرفش خود همه راهبریت نظر نیست، راهبریت اپوزیسیون نیست، طرف دیگر حکومت نیست؟ اگر اینا سیوم طرف باشند، پس اون دو طرف کیا هستند؟ آیا جنگ اون سری خود هستند اون مجاهدای ما؟ من به این سیاست موافق نیستم. من اگر چند امروز به حیث معاون اولی نخست وزیر در حکومت کار کنم، نماینده همین مجاهد هستم، نماینده همین مردمی که طرفدار اتحادیه اپوزیسیون است، طرفدار نهضت اسلامی تاجیکستان است، نماینده آنها در حکومت هستم.
گفتار پنجم، فقط به خاطر صلح، ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. در بخش آینده، شانس‌های از دست رفته صلح تاجیکستان، تناسب صلح با عدالت، حقیقت و رقابت، پدیده‌های خلاف آرامی و امنیت.
چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره ای رهنما ستاره ای رهنما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه همراه با چندی از زیردستان سابقش که با گمانی از خود کردن بیش از 1 میلیارد سامانی بازداشت شده بودند، بحث های را در جامعه تاجیکستان از جمله میان کاربران شبکه های اجتماعی به میان آورد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برخی آن را بی سابقه و ضد اصول عدلیه می نامند و برخی دیگر اجرای عادلانه قانون. به اطلاع منابع رادیو آزادی، عبدالله‌زاده و شریکانش با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی از بازداشت رها شدند. ولی تحقیق پرونده ادامه داشته و وعده دادند که بیش از 700 میلیون سومانی دیگر را نیز برمیگردانند. ضد این گروه با ماده 245 قسم 4 از آن خودکنی یا اسرافکاری به مقدار مخصوصا کلان و ماده 340 قسم 2 ساختکاری تکراری با مسئولیت پیشکی از جانب گروه آدمان پرونده جنایی باز شده است. این دو بند قانون با پرداخت زیان رهایی را پیشبینی کرده است. به نظر حقوق شناس جمشید یاروف، پشت رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده چیز دیگر می ایستد.
آزاد کردن این نفران از بازداشتگاه یک بار دیگر اثبات کرد که سیستم عدلیه، سیستم سودی، تفتیشات، پراکوراتور، سود همه از یک دیگر وابستگی و در عموم همه باز از حکومت اجرایی وابستگی دارند و رول اساسی رو در این قضیه ها نه نقطه های قانون، نه طلبات قانون، بلکه مناسبت این نفران با اعضای اویله کلان، مناسبت آنها با مقامداران بلند پایه مقامات های قدرتی، با مقامداران حکومت و دیگر و دیگر نشان می دهند.
برخی بر اینند که رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده بازگو کننده آن است که در تاجیکستان قانون در نسبت همه برابر تطبیق نمی شود.
رجب علی اودینایف رئیس امید 88 وای رو هم برای از خود کنین زمین کارو دان برای چه وزود میکنند زاید سعید برای چه همه مالک چه گرفتن چی یعنی به حساب دولت زرون برای چه وزود میکنند یا اگر گریم عزت امون برای نمیدونم 100 سومون یا 120 سومون گرفتن زندانی کردن یا دلیر امام علی زوقی دین زوقی بیگ سعید امینی نپرداختن این انداز تا حتی هم که مدعی مونده حکم براوردن برای چی انسانی که 1 میلیارد تقریبا 1.5 میلیارد سومونی میدوزد از جواب گرد باید رابطه خیش و تباری دارد.
راهگذران در دوشنبه در مورد رهایی شرطی افرادی که به تصرف میلیون ها سامانی بودجه دولت عیبدار می شوند نظر گوناگون دارند.
کسی داره هم در دیگه دولت هم خیلی کسی داره مبلغ جبران میکنه از چی جوابش میتونه از سر سود مثلا
اگر چه هر کاری هست از روی قانون باید جواب ده.
قانون برای همه باید برابر باشد.
مقامات درباره جبران زیان و آزادی شرطی عصمت الله عبدالله‌زاده خبری ندادند. برای شرح موضوع رادیو آزادی به عنوان آژانسی کروپسیا و دادستانی کل نامه فرستاد و منتظر پاسخ است. نظر خودی عبدالله‌زاده و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. او از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود و در پی سنجش آژانسی کروپسیا در این اداره نسبتش پرونده باز شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
حکومت طالبان دسترسی به اینترنت را در بخش بزرگی از افغانستان قطع کرد. شهروندان این کشور ترس دارند که با این راه دری تماس آنها با جهان بیرون بسته می شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. مریم، یک ساکنی ولایت بلخ افغانستان که با نام مستعار با رادیوی آزادی صحبت کرد، میگوید پس از محدودیت طالبان علیه زنان کاری آنلاینی پیدا کرده بود و ترجمانی میکرد. من نانرسانی خاندان هستم. قطعی اینترنت به زندگی ما ضربه سخت زد، گفت او از شهر مزار شریف. طالبان به زنان اجازه کار و تحصیل نمی دهند و اینترنت یگانه وسیله بود که آنها کمترین امکانی پیدا کردن کار و تحصیل از طریق آن را داشتند. با قطع اینترنت ده ها هزار اداره های دولتی، خانه ها و شرکت های خصوصی در تقریبا نصف کشور از وای فای محروم شدند. سورایا که از کابل برای یک سازمان خارجی به طور آنلاین کار میکرد میگوید زندگی برای زنان افغان علکی بسیار دشوار است. تنها راهی به دست آوردن درآمد کاری آنلاین بود. حالا همان را هم از دست میدهیم. نظیفه دختری نورس که بعد از منع تحصیل دختران از جانب طالبان توسط اینترنت درس های آنلاینی میخواند میگوید پس از منع دختران برای تحصیل در مکتب از طریق اینترنت علم میاموخت. اما حالا اینترنت قطع شد و همه امیدم را از دست دادم. طالبان میگویند که بستن اینترنت برای جلوگیری از فساد اخلاقی و عملهای ضد شرعی است، ولی علمای اسلامی این را به اساس می دانند. فضل هادی وزین، عضو اتحاد علمای مسلمان در قطر گفت که قطع کامل اینترنت هیچ اساس دینی ندارد. اگر چیز نادرست استفاده شود، باید محدود شود، نه اینکه تمام ملت از پیشرفت محروم گردد. کارشناسان و صاحبکاران می گویند قطع اینترنت مشکلات اقتصادی را شدیدتر می کند. محمد از قندهار گفت کارهای شرکت ما تماماً باز مانده است. در عصر 21 جهان با اینترنت پیوست است. نبودن اینترنت مشکلات اقتصادی ما را بیشتر می کند. سازمان های حامی مطبوعات نیز بستن اینترنت را محکوم کردند. کمیته دفاع از خبرنگاران این اقدام را محدودیت بی سابقه نامید که کار خبرنگاران و دسترسی مردم به اطلاعات را خلل‌دار می کند. حالا قطع اینترنت پایتخت شهر کابل را فرا نگرفته است و معلوم نیست که محدودیت در تمام کشور جاری می شود یا نه. اینترنت موبیلی تا حال فعال است، ولی گرانتر و با سرعت پایین‌تر که کار را سخت‌تر می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما یک نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که این موضوع در برنامه نیست. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی و شهلا عبدالله.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد. اما شرف رحیمی، سردار ریاست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان که در بریفینگ آمادگی‌های تاجیکستان با نشست سران صحبت می‌کرد، در پاسخ با سوال رادیو آزادی گفت که این موضوع در برنامه نیست.
در روزنامه این نشست‌ها این مسئله درج نشده است و ما بررسی چون این موضوع رو به نقشه هم نگرفتیم، چون اینجا نشست هایی که ما در پیش داریم مربوط به مسائل همکاری و تحکیم یعنی رشد روابط میان کشورهای اتحاد دولت های مستقل است و قالب دیگری همکاری که ما سمیت اون رو یعنی نشست سران دولت های رو برگزار خواهیم کرد در دوشنبه، این مربوط به مسائل تحکیم همگرایی بیشتر میان دولت های آسیای مرکزی و روسیه است. یعنی این قالب های همکاری از اون سازمانی که شما منظورتون هست تفاوت دارد.
رد شدن این موضوع در حال است که در آغاز ماه سپتامبر برخی رسانه های روسی از جمله نشریه نیزدویس میگزیت نوشت که قرار است در دایره این نشست‌ها تاجیکستان تصمیم وارد شدنش به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا را اعلان کند. از این پیشتر در آغاز ماه آگوست وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی زاده در یک نشست خبری گفته بود که یک گروه کاری بین اجاروی شامل شدن یا نشدن کشور را به اتحاد آموخته خلاصه خود را به حکومت می سپارند. محمد شمسدینوف کارشناس روابط بین الملل از دوشنبه می گوید که چند عامل به عضویت تاجیکستان در این سازمان مانع می شوند.
اول بستگی دارد به صاحب اختیاری، خصوصا در بخش اقتصادی، یعنی الیت تاجیکستان تا هنوز آماده نیست که بخش معینی نظارت اقتصادی خود را تقسیم کند. ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به این بیارد که تاجیکستان نظارت به اقتصادی خود را از دست بدهد. از جمله می تواند صنعت کشور ضرر بیند، زیرا امکان دارد که به بازار تاجیکستان مالهای زیاد کشورهای عضو سازمان وارد شوند که می توانند با صفت تر باشند. دوم، عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به سیاست داخلی نیز اثر کند. در مجموع جانب تاجیکستان تصمیم ندارد از صاحب اختیاری خود دست بکشد، چی در بخش اقتصاد و چی در بخش سیاسی.
موضوع عضویت تاجیکستان از آغاز روی کار آمدن اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 که در کشورهای غربی یک سازمان سیاسی زیر نفوذ روسیه دانسته می شود، همیشه خبرساز بوده است. در آستانه سفر نوبتی پوتین به دوشنبه که قرار است روزهای 9 و 10 اکتبر برگزار شود، این موضوع دوباره سر زبان ها افتاده است. هرچند در این اواخر روسیه چون پیشتره گروه های طرفدار حساب دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی را برای ورود تاجیکستان به این سازمان زیاد فعال نگاه نمی دارد، اما پاسخ دوشنبه به این تلاش ها همیشه این بود است که در این راه شتاب ندارد و سود و زیان ورود به این سازمان را می آموزد.
درخواست تاجیکستان رد شد. اسلوواکیا امرین خولمورودوف یک پناهجوی تاجیک را از زندان رها کرد. و از سال 2022 به این سو بارها در اسلوواکیا بازداشت و رها شده است، ولی این بار مقامات این کشور برایش سند حق اقامت دادند. من میرزانبی خالقزاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امریدین خلمرادوف روز 23 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که برای حق اقامت کوتاه مدت دادن و هر 3 ماه آن را تمدید خواهند کرد. من از بازداشتگاه سچوفسه بیرون شدم. مقامات اسلوواکیا در صحبت با من گفتند که بیگناهیت ثابت شد، تو در جامعه هیچ خطری نداری. آنها گفتند که ما همه آن نوشته های درخواست های تاجیکستان را تفتیش کردیم، هیچ کمبودی نیافتیم. اکنون در نزدیکترین فرصت به زندگی معمولیم برمیگردم، گفت او.
برای من یگان مشکلی نیست، من یگان مشکلی نیافتم. قبولیم دادن اولش، قبولی دویمش با همه همی را میتن، اول قبولی موقتیه، یگان بعدن آیست آیست میبینن که نفر نفر یگان مشکلی نباشه و او با آیست آیست به زینای بلند میره. خوزی برای ما هم یک قبولی موقتی داده گیان، همی را میگن تا مدت 6 ماه در میجا باید درس اسلواکی با آموزی و این همی جدد قانون اسلواکی را می آموزی معلم هست، معلمه هست برای زبان و مختن و غیره. ای هر مراجعتی که هست با همی سوسیالی که گفتم پیشنهاد میکنیم مراجعت مونه.
روز 10 آوگوست امسال وی در بازداشتگاه کاشتسی اسلواکی دست به گرسنه‌نشینی زده بود و به نقل او مقامات دادستانی پس از بازپرسی به او وعده تفتیش جدی پرونده‌اش را داده بودند. آن زمان در یک پیام خطی به رادیو آزادی تصمیمش را اعتراض از بی‌پروایی به قضیه‌اش دانسته بود. امیرالدین خانمرادوف تا حمله روسیه به اوکراین در کیف زندگی میکرد. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگام گذشتن از سرحد اوکراین به اسلواکیا با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد از تقریبا 2 سال در اول سال 2024 رها گردید، ولی هنگام عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. مقامات اسلواکیا این شهروند تاجیکستان را خطرناک به امنیت کشور نامیدند. دادگاهی در اسلواکیا روز 19 ژانویه امسال او را از بازداشت رها کرد، اما به گفته خانمرادوف در ماه فوریه سال 2025 در وقت پیشنهاد دوباره حجت ها برای پناهندگی باز دستگیر شد. پیوندانش قبلا گفته بودند که او در تاجیکستان به برانگیختن کینه و عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی متهم است و خیلی بر وقت دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی قرار حبسش را صادر کرده بود. امیرالدین خالمرادوف در گذشته در شبکه اجتماعی ادناکلاسیک با امضای محمد جان عمرف سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. خودش در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت یک مدت با جانبداری از گروه 24 کمبودیای حکومت را مینوشته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اداره سازمان ملل متحد در ازبکستان گفت که از پل‌های گلنارا کریموا که از شویسر برگردانیده شده اند 20 میلیون دلارش برای بهتر کردن شرایط مکتب‌های دیهات این کشور روانه خواهد شد. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در اظهارات رسمی آمده است که کمیته ادارکنی بنیاد ایشانج یا باوری که سرمایه های دختر زندانی سابق پرزیدنت ازبکستان را نظارت میکند قرار کرد که با این مبلغ ها در بهبود شرایط اجتماعی مکتب های دیهات این کشور سهمگذار شود. منظور طرح مطابق شوی با تغییرات اقلیم و تامین آب، سانیتاریه و تازگی در مکتب ها است که از 1 اکتبر در ازبکستان راه اندازی خواهد شد. بر اساس این طرح باید 45 مکتب دیهات ازبکستان را پورا تعمیر کنند. این مؤسسه ها را با آب آشامیدنی، اتاق های زمانوی دستشویی، نظام گرمیدهی و منبع های اکولوژی انرژی تامین خواهند کرد. این مبلغ گذاری برای بهبود شرایط تحصیل بیش از 31 هزار خواننده مکتب به خصوص دختران نورس مساعدت خواهد کرد. علاوه بر این یک قسمی پولها را بنیاد ایشانج باید برای تشکیل درسهای اکولوژی و دوره‌های آموزشی برای 2700 آموزگار در موضوعهای تازگی و گیگینه روانه می کنند. در ازبکستان که شمار اهالی تارفت افزایش می‌یابد، 1,400,000 کودک در مکتب‌های تحصیل می کنند که آنجا آب آشامیدنی پورا یا قسمان تامین نیست. کانستانتین ابالینسکی سفیر شویسریا در ازبکستان گفت شویسریا با آن افتخار میکند که ذخیره های در نتیجه بازگردانی مبلغ های به دست آمده با سرمایه های جدی و استوار با کروپسیا و منفیت آور برای مردم ازبکستان تبدیل میشوند. ازبکستان ماه آوگوست سال 2022 با شویسریا سازشنامه بازگردانی پول های مصادره شده دختر سابق پرزیدنت ازبکستان را امضا کرد. همان سال زیر نظر سازمان ملل بنیاد ایشانج تأسیس شد که وظیفه‌اش مدیریت این پول ها می باشد. در عموم با درخواست حکومت ازبکستان در بانک های شویسریا با مبلغ 840 میلیون دلار سرمایه گلنارا کریموفا مسدود شده است. تا حال بازگردان 313 میلیون دلار موافقه شده است، چون مقام غیر قانونی داشتن این مبلغ ها را اثبات کردند. ماه اپریل امسال حکومت ازبکستان باری اول درباره طرز صرف مبلغ های از حساب گلنارا کریموفا در شوئیسیا برگردانیده شده گزارش داد. آتابک فاضل کریموف معاون وزیر اقتصاد و مالیه ازبکستان ماه اپریل در یک نشست خبری گفت که پول های برگردانیده شده در میان ساحه های بهداشت و معارف کشور برابر تقسیم کرده می شود. دادستان کلی ازبکستان می گوید حجم عمومی ضرر مالی رسانیده گلنارا کریموفا به منفیت دولت و شهروندان 1,270,200,000,000 سوم، معادل 1,651,000,000 دلار آمریکایی حساب شده است. کشورهای اروپایی او را در گرفتن صدها میلیون دلار پاره از شرکت‌های مخابراتی و هم قانونگردانی پول از راه نقشه‌های کرپسیونی عیب‌دار می‌کنند. ماه مارس سال 2020 دادگاه شهر تاشکند گلنارا کریموفا را در تشکیل گروه جنایی، قلابی، ازان خودکنی، قانونگردانی پول‌های براه جنایی به دست آمده به 13 سال و 4 ماه زندان محکوم نمود. گلنارا کریموفا تا آغاز سال جاری در زندان زنانه زنگیاتا قرار داشت و بعدی آن به محبس سکونتی انتقال داده شد.
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها، در پادکست سلیمی ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنجی شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. به طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34% از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59% از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبداللهجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسیا هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر صلح که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبداللهجانوف پیدا می گردد و همراه دو سروزیر دیگر سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت و شنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت و شنید، حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت و شنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح. ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد. همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبداللهجانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود. وی به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف، تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفت و شنید های صلح، روز 17 آگوست سال 1994 در یکی از بوستانسراهای وزارت کارهای خارجی روسیه با میانه‌روی مسئولان این وزارت به عمل آمد. عبداللهجانوف نه تنها سفیر رحمانوف بلکه اینچنین نامزد آلترناتیوی او در انتخابات پرزیدنتی بود. رقیبی بود که با تلاش های رحمانوف در پایان سال 1993 از کرسی سروزیر محروم گشته و حالا شاید نقار می‌خواست. ابراهیم عثمان نماینده دولت در مذاکرات صلح تاجیکستان میگوید حکومت آن وقت آنگونه ضعیف بود که در یک سال 4 بار سروزیر عوض شد.
سال 93 عبدالجانوف، 94 سمدوف، 95 کریموف، 96 عظیموف، یعنی هر سال یک سروزیر یک سال می رفت. این نشانی اون بود که وضع خود استرکتوری دولت همو سرمون گشت گم بود و یش نبود.
اما عوض شدن عبدالله جانوف چیزی دیگری بود. آذر مرسالیف شارح کمرسان چاپی مسکو آن وقت نوشت عبدالله جانوف می توانست به یک چهره آشتی‌آور و ترازویی هم برای طرفهای نزاع تاجیکستان و هم برای روسیه و ازبکستان تبدیل یابد. تعویض رحمانوف با عبدالله جانوف به نوشته مرسالیف چنین معنی داشته می توانست که همه اشتباه های دوره جنگ و همه خاک و خون به نام رحمانوف ثبت می گردد و اکنون شخصی می آید که گویا در این